سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعجل فرجه الترادف والتباين إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. بحث ما در ترادف و تباین بود. اجمالا عرض کردیم که دو لفظ متعدد، حالا الفاظ متعدد، وقتی هم الفاظ هم میگیم توی منطق مثنا و جمع دیگه لحاظ نیست، یعنی مثنای اندل نحویون جمع اندل منطقیون هست، اونها دیگه مثنا ندارن، لذا میگن الفاظ گرچه جمعه ولی یعنی دو تا لفظ بیشتر به مثنا دیگه جمع اطلاق میکنن منطقی. شما اگر الفاظ متکثر رو داشته باشین، اگر این الفاظ متکثره معنای واحد بدهن بهشون میگن چی؟ ترادف. مثل انسان و بشر دو تا لفظ متکثر که یک معنای واحد داره، درسته؟ که گفتیم البته ترادف توی الفاظ خیلی قلیل هست. اینا همه یه حیثیت خاصی لحاظ شده، مگر به ندرت ببینیم دو تا لفظ به یک معنا باشه، ترادف خیلی توی لغت کم. یا اینکه الفاظ متکثره معانی متکثره دارند، البته تکثر معانی خیلی مهم هست، قیدشه من رو مظفرم توضیح نداده، البته تکثر معانی به سبب تکثر در الفاظ هست، یعنی لفظ باعث شده که معنا متکثر بشود، نه وضع. تکثر معانی سببش تکثر الفاظ هست، نه تکثر اوضاع. این حالا میخوام توضیح بدیم شما. خب شما مثلا در نظر بگیرید مثل شجر و انسان، اینا الفاظ متکثر هستن، معانی متکثر هم دارن، شجر یه حقیقت خارجی اشاره داره، انسان هم به یه حقیقت خارجی دیگر. اما مهم این هست که تکثر معانی سببشی باشه، بفرمایید، تکثر الفاظ. اما اگر در جایی پیدا شد که ما تکثر الفاظ داریم، تکثر معانی هم داریم، اما این قید رو نداشته باشه که تکثر معانی سبب تکثر الفاظ باشه، اینها دیگه تباین نیستن. یه مثال براتون میذارم، خوب بگیریم. شما مثل این که مثل صارم و قاطع، صارم دو تا معنا داره در لغت، به معنای جدا کننده هست یک معناش، و به معنای شمشیرم هست، شمشیر برنده. صارم مشترک لفظی بین دو تا معنا هست. این اگر لفظ واحد رو بسنجید میره در چی؟ تقسیماتی که قبلا بحث کردیم. الان ما در مورد چی بحث میکنیم؟ سنجش بین دو لفظ. گرچه صارم دو تا معنا دارد، یکی به شما اصلا شمشیر برنده، یکی جدا کننده، این بله از این حیث میشود مشترک لفظی، اما صارم رو میخوام با قاطع بسنجیم در مقام سنجش، این تقسیم رو برمیداره که یا به نحو ترادف هست یا تباین. خود تباین هم بدن اقسام خاصی برای خودش داره. صارم به معنای جدا کننده و به معنای شمشیر برنده. خود قاطع هم در لغت به معنای جدا کننده هست. حالا ما علل فرض میگیم قاطع به معنای شمشیر برنده هم باشد، فرضه، میخوام مطلع رو براتون تحلیل بکنم. آیا اینجا میتونیم بگیم قاطع و صارم اینها چی هستند؟ جز الفاظ متباین هستند؟ شما اگر اون قید اخیر رو نگیرین، اون تعریف برای این صدق پیدا میکنه. الفاظ متکثره که هستن، درسته؟ قاطع و صارم، این دوتا لفظ متکثر، معانی متکثر هم دارن. معانی متکثرش معنای جدا کننده، یکم معنای شمشیر برنده. لذا لابدن اگر این تعریف قسمت اولش رو بگیریم، باید بگیم اینها چی هستن؟ متباین هستن. در صورتی اینها متباین نیستن، مترادف هستن. چرا؟ برای اینکه قید آخر رو نداره. یعنی تکثر معانی سببش تکثر در الفاظ نبوده، بلکه تکثر در اوضاع بوده. یعنی بلبداه این دیگه روشن هست، یعنی شما جدا کننده و شمشیر برنده که معانی متعدد شدن، آیا به خاطر این هست که لفظ متعدد شد؟ لفظ متعدد نیست، بخاطر ما یه قاطع داریم، یه قاطع که یک چیز هست ولی دوتا معنا ازش در میاد، دوتا معنا سببش این لفظ نبوده. یک لفظ اینجا نداریم دیگه، نسبت یک لفظ داریم میسنجیم، بلکه اینجا تکثر معانی سببشی بوده، وضع واضح بوده. میگه آقا من یک لفظ دارم به نام مثلا قاطع، برای این دو تا وضع ایجاد میکنم، یکی معنای جدا کننده و یکی معنای شمشیر برنده. پس اون قید آخر رو نداره، یعنی تکثر معانی سببش تکثر الفاظ نیست، بلکه تکثرش به واسطه تکثر اوضاع هست. به این دیگه میگن چی؟ نمیگن متباین. حالا یا ترادف هست یا اقسام دیگه هست کار نداریم. پس تباین آقا سه تا قید داره، یکی این که تکثر الفاظ باید داشته باشه، یک، دوم این که تکثر معانی باید داشته باشد، سوم شما بفرمایید تکثر معانی سببش تکثر الفاظ باشد. این تمام بحث. حالا بخوام جور دیگه همه این مباحث رو به هم رفت دادیم با مباحث پیشین، البته تو شرح اومده، من الان که دقت میکنم اشتباه اومده، حالا میگم شما اشتباه شو بگیم. ایشون میفرماید به طور کلی ما میتونیم بگیم اگر لفظ و معنا واحد باشد میشه جزء مختص. میخوام مباحث پیشین و با این مباحث پسین تو یک به شما اصلا مجموعه تحویل ما بده. ظاهرش درسته، من الان نوشتم، الان که نگاه کردم ولی اشکال داره، اولش هم گفتم، حالا شما اشکالشو درگیره. میگه آقا لفظ و اگر لفظ و معنا واحد باشد میشه چی؟ جزء الفاظ مختص. اگر لفظ و معنا متعدد باشد میشود جزء الان گفتیم الفاظ متکثر، معانی هم متکثر، چی میشه؟ تباین. البته با اون قید آخرش که این نیورده. اگر لفظ متعدد باشد معنا واحد باشد میشه چی؟ میشه ترادف. اگر معنا متعدد باشد اما لفظ واحد باشد میشه مشترک، منخور، مرتجل و حقیقت نجوم. این هم با یک شاکله دیگه ما تمام مباحث رو به هم ربط داریم. اشکالش چیه؟ نه
تا حقیقت
اصلا حیثیات بحث فرق میکنه. ما گفتیم بعضی وقتا لفظ رو به ما خوب لفظ میگیریم، لفظ واحد، بعضی وقتا چی؟ الفاظ متعدد، یعنی در مقام سنجش که برمیان ترادف و تباین برمیدن. این دوتا ملات رو کنه چه کار کرد؟ خلق کرد. شما نمیتونیم بیان همه اینها رو توی یک شاکل بندی توضیح بدیم، متوجه شدیم؟ ما قبلا اگر بحث میکردیم گفتیم آقا همون اول مدخل گفتیم خود لفظ، بعضی وقتا لفظ واحد رو میگیریم لحاظ میکنیم، بعضی وقتا دو تا لفظ با هم میسنجیم، بعضی وقتا به نحو لفظ مطلق هست، یعنی لا به شرط به واحد و متعدد. قبل همه بحثی هایی که مطرح کردیم مقصدشی بود لفظ واحد، الان در مورد چی؟ الفاظ متعدد بحث میکنیم. لذا این اشتباه هست که شما اینها رو بیان در یک ملاک توضیح بدیم. خب آقا بخونیم دیگه، چیزی نداره تا میرسیم انشاءالله به اقسام متباین که اونها هم بحثای مهمی دارن. از ترادف و تباین، اذا قسنا لفظن الى لفظن، این حیثیت قیاسیه، به خلاف قبلا حیثیت نفسی بود، به خود لفظ نگاه میکردیم، ولی اینجا با هم میخوایم اینا رو چیکار بکنیم؟ بسنجیم. اذا قسنا لفظن الى لفظن او الى الفاظن، هنگامی که مقایسه میکنیم لفظی را با لفظی یک یا بر الفاظی، یعنی همون مثنا و جمع که وقتی شما میخواین تعبیر بکنین دیگه میگه الفاظ متعدده، چه میخواین اینها نحو مثنا باشن چه میخواین به نحو جمع باشن. فلا تخرج تلک الالفاظ المتعدده عن احد قسمین، خارج نیست این الفاظ متعدده. ببین مقسم الفاظ متعدده شد، غیر از اون به شما اصلا بحث پیشین ما که لفظ واحد بود، از دو حالت خارج نیست. الاول اما ان تکون موضوعتا لمعنا واحد، یا اینکه این الفاظ تکونه اسمش الفاظ دیگه، الفاظم چون جمع مکسره ضمیر مؤنثش برگردون، اما ان تکون اون الفاظ موضوعتا لمعنا واحد، اون الفاظ معنای واحد دارن، تهیل مترادفه. آه این مترادف فرقش با مشترک معنوی چیه؟ این روش تعمل بکنیم. قبلا اجمال گفتم فقط رد شدم ها. فرق بین مشترک معنوی با ترادف. مشترک معنوی با ترادف. نه دیگه. خب آفرین آفرین، اینجا چیه؟ اینجا وحدت معنا هست با این فرق که توی مترادف، خوب دقت بکنین، تو مترادف باید حتما الفاظ متعدد باشد، این فرقش تمام لمش رو این هست، ولی توی مشترک معنوی نه لا به شرطه. حتی میتونیم بگیم اونجا لفظ واحد هست، مثل اینکه وجود یک لفظ واحد هست، همه مصادیقش به یک معنا هستن، چه در واجب الوجود چه در ممکن الوجود. اونجا میگن، نمیگن دیگه آقا وجود شما با وجود من مترادفه، میگن به نحو اشتراک معنوی هست، شما یک لفظ بیشتر نداریم وجود، ولی همه مصادیقش یک وحدت دارن، همشون به یک معنا هستن، اشتراک معنوی هست. پس فرق بین اشتراک معنوی با ترادف در این هست، در ترادف حتما باید الفاظ متعدد باشد مثل انسان و بشر، البته به یک معنا اشاره دارد، معنا نه مصداق، به یک مفهوم نه مصداق. فرق مفهوم و مصداق هم بعدم مفصل میخونیم دیگه چی هست، ولی در اشتراک معنوی وحدت مصداق داریم، البته اینجا دیگه الفاظ متعدد نداریم، یک لفظ داریم مثل وجود که میگیم بر همه مصادیقش، چه بر شجر چه بر دقب، ملک فلک، وجود امکانی وجود وجوبی، همه اینها مصادیقشون یک وحدت دارن. اینم خوب دقت بکنین. خب فهیل مترادفه اذا کان احد الالفاظ ردیفن للآخر علا معنن واحد، هنگامی که این الفاظ، حالا میخواد دو تا لفظ باشه یا بیشتر از دو لفظ، ردیفن للآخر علا معنن واحد، در عرض آن باشد در یک معنای واحد، مثل چی؟ مثل و اسد و سبو و لیس، همه به معنای شیر هستن. در صورتی شما علم اللغت رو که کار بکنین، فقه اللغت رو کار بکنین، اینها همه حیثیات خاصی از چی رو چی میکنن، درسته؟ حالا اینو باید چی نگاه کنین، حتی مثلا برای حالات شیر عرب گرفته چی کار کرده؟ وضع بوله، وقتی مثلا خیز میگیره یک اسمی براش میگذاره، وقتی مثلا نشسته یک اسمی میگذارن، حیثیات متعدد اونجا اشراب شده، لذا نمیتونیم بگیم اینها مترادف هستن. خیلی موارد نادری داریم که از همین جهت هست که شما قرآن رو نمیتونین ترجمه به نحو تام بکنین، چون هر لفظی بار معنای خاص خودش داره، اگر بخواید تبدیلش بکنید دیگه از اون حقیقتش نزول پیدا کرد. این هست، یعنی شما هر معادلی بخوام پیدا بکنیم ولی اون نیست، چون مترادف خیلی کم هست. خب مثل اسد و سبو ولی که همه معنای شیر هستن، یا حره و قطه، حالا ضبطش به معنی گربه، یعنی ابو هریره هم میگن چی؟ یعنی پدر گربه کوچک دیگه. ابو هریره که این رو شما اصلا یه پدر سنی ها سنگش بسیم. انسان و بشر اینا هم همه به یک معنا، در صورتی ما اگه گفتیم اینجوری باشه اون آیه قرآن رو بعد بگیم چی؟ قل انما انا بشر مثلكم، یا ما بشرمون مثل شما هست، نه اینکه انسان مثلكم. خیلی فرق بین بشر و انسان، ولی اینجا خود یه عرفیه میگه مراده. فترادف اشتراک و لفظ المتعدد فی معنا واحد. فترادف اگر میخوام معنا بکنیم یعنی اشتراک الفاظ متعدد، مقسم الفاظ متعدد است. اگر الفاظ متعدده اشتراک معنوی داشته باشن بهش میگن چی؟ ترادف. اثانی و اما ان یکون کل واحد منهما موضوعا لمعنا مختص به، لمعنا مختص به. اگر این الفاظ متعدده هر کدوم معانی مختص به خودشون داشته باشن، فهیل متباینه، به اینها میگن متباینه، مثل کتاب، قلم، سما، ارض، حیوان، جماد، سیف، صارم. هر کدوم اینها معنای خاص خودشونه، حال صارم معنای شمشیر برنده و جدا کننده، گرچه اینجا اشتراک لفظی هم داره. فت تباین، اگر بخوام تباین رو معنا بکنیم بالاش بنویسیم تباین مفهومی نه تباین مصداقی، که انشالله بعدا در نسب عربه خواهیم رسید اونها فرق میکنن. چه بس آقا اینها تباین مفهومی داشته باشند ولی تباین مصداقی نداشته باشند، مثل انسان و ناطق تباین مفهومی دارن، هر کدوم یه بار معنای خاصی دارن، ولی تساوی در مصداق دارن. تباین در مفهوم ولی تساوی در مصداق. فتباین ان تکون معنی الالفاظ متکثرتن، البته زیر این خوب خط بکشین، به تکثر الالفاظ. مرحوم مظفر این قیدش رو توضیح نداد، خیلی مهم بود، به تکثر الالفاظ. این تکثر معانی و به خاطر تکثر در الالفاظ هست. یادداشت بفرماییم جوهر صفحه 29، اونجا جور دیگه ای گرفته معنا کرده، میگه الالفاظ المتکثره، همین تباین رو این وقت معنا میکنه اینجوری میگه الالفاظ المتکثره، این مقسم شد الالفاظ المتکثره تدل على معانیها المتکثره چون معها، الفاظ متکثره ای که دلالت بر معانی دارن با این قید که المتکثره تو معها، متکثرن به واسطه ی الفاظ، که اونجا مفصل دیگه توضیح میده خوده بشما هستم شاهده علامه هلی مفصل اینجا رو توضیح میده. خب و المراد من التباین هنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب، این اینجایی که ما تباینی داریم ذکر میکنیم غیر از تباینی هست در نسب هست که اون حیثیت مصداقیش هست، اینجا ما در مورد مفهوم داریم بحث میکنیم. فإن التباین هنا بین الالفاظ به اعتبار تعدد معناها، در اینجا این تباین در اینجا بین الفاظی است که به اعتبار مفهوم و معناشون داره بحث میشه. و این کانت المعانی تلتقی فی بعض افرادها او جمیعا، اگرچه این معانی در نسب عربه یعنی از جهت مصداق تلاقی پیدا میکنن، حالا یا در بعض افراد که مثلا بشه چی؟ عموم خصوص من وجه تو بعضی از افراد، یا عموم خصوص مطلق. البته عموم خصوص مطلق خودش دو تا لحاظ داره، یعنی جهت عامشو در نظر بگیریم، میگنه هر خاصی عام هست ولی هر عامی خاص نیست، ما جهت عامش داری بحث میکنیم که بعضی از مصادیق عام در خاص هست، مثل انسان و حیوان، بعضی از مصادیق حیوان در انسان هست، نه اینکه به شما مثلا بعضی مصادیق انسان در حیوان باشه، بلکه تمام مصادیق انسان در حیوان هست، اون حیثیت عامش در نظر بگیریم. او جمیعها، جمیعها کدوم از نسب عربه شما میشه؟ جمیع مصادیق شما مثلا باشه، یکی تساوی من باش که تمامشون مثل نیستن، اما خصوص مطلق از جهت خاص یعنی دایرش، یعنی هر انسانی دیگه حیوان هست، همه مصادیق انسان حیوان هست. خب فإن سیفه یباین و سارم، سیف شمشیر مباین با سارم هست. چرا؟ برای اینکه سارم خودش معنای شمشیر برندهه. خب اینها تباین چی دارن؟ مفهومی دارن، ولی تباین مصداقی ندارن. چیه نسبتشون؟ نسبت بین شمشیر و شمشیر برنده چیه؟ عموم خصوص مطلق. بله، فإن سیف یباین صارم لأن المراد من الصارم خصوص من الصارم خصوص و قاطع من السیوف. برای اینکه مراد از صارم خصوص برنده از شمشیر هست، یعنی شمشیر برنده. فهما متباینان معنن، این دوتا از جهت مفهومی متباین هستن. و امکان یلتقیان فی الافراد، اگرچه تلاقی پیدا میکنن در مصداق و در افرادشون. بهتره بگیم مصداق تا افراد، بعدا حال اینا رو مفصل تو نسبه از رو بحثاییم. خب نسبتشون هم اینجا چی هست؟ عموم خصوص مطلق. از ان کل صارمین سیفون، زیرا هر صارمی سیف هست، هر شمشیر برنده شمشیر هست، ولی هر شمشیری شمشیر برنده نیست. و کزل انسان و ناطق متباینان معنن، مانند انسان و ناطق که از جهت معنوی و مفهومی متباین هستن، هر کدوم بار و معنایی خاصشون داره. ناطق معنی ماله و نطقه، اون چیز که نطق ازش صادر میشه. انسان هم به معنای حالی چی بگیم دیگه؟ انسان ناطق میگن از انس اومده، که مثلا میگن از اون جهت که انس میگیره، یا از چی اومده؟ از نفیه فراموشی اینها اومده، یا یه جا دیگه میگن
از
نسا هم میگن. نسا هم حالا اونجا یه بچه داره که نسا رو میگن، بعضی ها از جهت همون چی میگن؟ نسیان میگن، زود فراموش میکنه هر چیزی رو فلان. حالا اینا دیگه تو لغت بنه بخونم. و که دل انسان و ناطق متباینان معنن، البته ابن عربی اینجاها توی فتوحات خیلی بحثای عجیبی در بود، در همین انسان که معناش از چی گرفته شده خیلی معنی عجیبی داره. و که دل انسان و ناطق متباینان معنن لأن المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، برای اینکه مفهوم هر کدوم از اینها غیر از مفهوم دیگری هست. نطق معنای خاصی داره، انسان معنای خاص خودش داره. و امکانا یلتقیان فی جمیع افرادهما، گرچه اینها در جمیع افرادشون با هم مساوی هستن، اینجا دیگه تساوی هست. لأن کل ناطق انسان و کل انسان ناطق. خب این تمام بحث دیگه چیزی نداره. خب اما بحث آینده، خود این متباین حالا میخوام تقسیم بکنیم. ترادف دیگه اقسامی نداره. تباین یا به عبارت اخرى تغایر، نه تمانو، نه به شما اصلاً حال بعضی ها اومدن چی کردن تمانو در آقا این نکته خیلی مهم بگم. همه این بحثایی که ما داریم چی میکنیم در مورد مفاهیم ماهوی داریم بحث میکنیم، نه مفاهیم وجودی، چون منطق اصلا در مورد وجود بحث نمیکنه. مفاهیم وجودی نمیتونی اینها بگی مترادفن، نمیتونی بگی متباین هستن، نمیتونی بگی اینا تضاد دارن، تخالف دارن. هیچ کدوم از این اقسام که ما میخونیم اینها نیستن، بلکه اینها این مفاهیم وجودی به نحو تشکیکی هستن، به نحو تشکیکی هستن. حالا اگر آدرس هم بخواییم بزنین توی نهایه خدمت شما از بشه اومده بحث بین وحدت و کثرت رو بحث کرده. وحدت و کثرت آیا اینها تباینشون به چه نحو هست؟ آیا نقیزین هستن، متضادین هستن، متضایفین هستن که اینها رو میخونیم؟ میگم آقا هیچ کدوم از اینها نیستن. چرا؟ برای اینکه مقسم رو خوب نفهمیدی تو منطق. مقسم اینها چی هست؟ مفاهیم ماهوی هست. در صورتی وحدت و کثرت جز احکام وجوده، اینها مفاهیم وجودی هستن. لذا میگه هیچ کدوم از این احکام نیست، بلکه اینها به نحو تشکیکی از هم جدا هستن. یعنی شدت و ضعف، اگر شدت پیدا بکنه میشه وحدت، اگر ضعیف بشه میشه چی؟ کثرت. اینو پس مقسمش رو خوب توجه بکنین، بعدا نهایی میخونین اونجا بنا نباشه که علامه هی توضیح بده بعد شما نفهمید. صفحه اگر یادداشت کرده باشم، حالا جلوتر برسیم فکر کنم یه جا یادداشت کرد. بله، صفحه 197، صفحه 197 نهایی اونجا میتونین مراجعه بکنین. خب اما این تباین یا تغایر مفهومی کاری به وجود نداریم. آقا این حیثیات منطق با فلسفه خیلی مهم هست. منطق در مورد مفهوم به ما هو و مفهوم بحث میکنه، نه به ما هو و حاکم الال خارج، اصلا کاری به خارج نداره، این میخواه حاکی باشد یا نباشد، خود مفاهیم رو بحث میکنه، به خلاف فلسفی که اگر بعضی وقتا در مورد مفهوم بحث میکنه اون حیثیتش چیه؟ حیثیت خارجی هست، حاکی هست اون حیثیت. حالا این مفهوم رو که منطقه در نظر میگیره کاری نداره که این خارجش متحقق هست یا نیست، این دوتا مفهومی که با هم متغایرن یا متباینن تقسیمات مختلفی برمیداره، یا اینها به نحو متماثلان هستن یا متخالفان و یا متقابلان، بگم آقا چیزی نداره بگیم تطبیق بکنیم. این تغایر که مقسم شد، خب تغایر هم که معنا شد ان تکون معان الالفاظ متکثره به تکثره الفاظها، یعنی دو تا لفظ داریم با معانی متعدد، حداقل دو تا لفظ، حالا میتونیم بیشتر باشه خدمت شما عرض بشه. اگر این دو تا لفظ متغایر رو خوب دقت بکنیم بگیریم چی بکنیم؟ مراعات اشتراکشون بکنیم، لحاظ اشتراک بین اینها رو بکنیم، مثل شجر و انسان در چی مشترک هستن؟ حالا نه کمتر دیگه، تو جنس عالیش ندین، همین جنس قریبش، شجر و انسان مثلا در نامی بودنشون، اینا گرچه دو تا لفظ متغایر هستن، شجر غیر از انسان هست، تغایر داره، ولی اگر شما لحاظ اشتراک نگاه کنید، همه مباحث رو لحاظ عقلی ما بحث میکنه، اگر لحاظ اشتراکشون کردین بگین مثلا در نامی بودن اینها مشترک هستن، به اینا میگن چی؟ متماثلان، یعنی در یک چیزی بلا مثل هم شدن، این لحاظ ما اینها رو درست میکنه، یا لحاظ اشتراکشون میکنیم که میشه متماثلان، یا لحاظ اشتراک اینها رو نمی کنیم. حالا تو قسمت دوم که لحاظ اشتراک اینها نمی شود، یا اینها اجتماعشون محاله، یعنی این دوتا لفظ متغایر نمی تونن در مکان واحد، در زمان واحد و در جهت واحد با هم جمع بشن، حالا به بیان فلسفی میگن تغایرشون تغایر ذاتی هست، اگر تغایرشون ذاتی باشد یعنی نتوانن در محل واحد، در زمان واحد و در مکان واحد جمع بشن، به اینها میگن چی؟ متقابلان. ولی اگر نه اجتماعشون محال نباشد، یعنی تغایر ذاتی نداشته باشن، بهشون میگن چی؟ متخالفان. تقسیم بندی پس فهمیدین چی شد؟ تغایر بذاریم بدیم چورت میزنیم تغایر که حالا تباین عبارت و نقطاش هست، یا لحاظ اشتراک می شود یا لحاظ اشتراک نمی شود. حالا اگر لحاظ اشتراک می شود به اینها میگم متماثلان، البته متماثلان به معنی اهم که بعدا این رو تقسیم میکنیم، خود متماثلان دوباره متماثلان هست، متناجسان، متساویان، متشابهان الی اصلا یک احکام دیگه هم دیگر. اگر لحاظ اشتراک بشود بهشون میگم متماثلان به معنی اهم، خود یک احکام داره این دیگه، متماثلان اینجا بحث میکنم میشه متماثلان به معنی اهم. حالا اگر لحاظ اشتراک نشود یا اینها تغایرشون ذاتیه، تغایر ذاتی یعنی چه؟ یعنی اجتماع آنها در مکان زمان جهت واحد محال است، اینها چی میگن؟ متقابلان، یا یعنی اینکه تغایر ذاتی ندارن، یعنی اجتماعشون شأنیت اجتماع رو دارن، حالا شاید به فعلیت نپیوندن ولی شأنیت اجتماع رو دارن، در صفت حالا دیگه حتما اینها میتونن با هم اجتماع پیدا بکنن، مثلا مثل چی؟ سیاهی و شیرینی، اینها دو تا لفظ متغایر هستن دیگه، درسته؟ حالا ما لحاظ اشتراکشون هم نمی کنیم، بلکه شما کنم چی؟ بدون لحاظ اشتراک پرسو میکنیم آیا اینا تغایرشون ذاتیه؟ یعنی نمیتونن در یه شیء واحد جمع بشن. چرا دیگه؟ مثلا در خرما شما میبینه حالا هم سیاه هست هم شیرین هست دیگه، در چه فرموده؟ آره شیر اگر دادن تو شیر تیزی رسول سیاه خدمت شما از بشه. حالا تقایلش وقتی ذاتی نباشد میتونن اینها در یک شیء واحد، البته اگر صفت باشن، اگر نه اگر جوهر باشن اینها نمیتونن با هم جمع بشن. مثل دو هم اینا گرچه متخالفان هستن ولی چون جوهر هستن، دو تا شی هستن، نه میتونن در مکان واحد، نه در زمان واحد و نه در جهت واحد جمع بشن، ولی اگر صفت باشن میتونن در یک شی با هم جمع بشن. لذا اگر تغایرشون ذاتی باشد بهشون میگن متقابلان، که اینا رو مفصل توضیح میدیم، و یا این که تغایرشون ذاتی نباشد بهشون میگن متخالفان.
این
متواصلان با مثلا نمیشه سر نمی کنه؟ نه فرق نمی کنه، البته اینو بالاش می بالمعنى الاعم، چون اقسامش دوباره این متواصلان خودش یه متواصلانی جز اقسامش هست. آره از جهت صفت فقط با هم جمع میشن، ولی اگر جوهر باشن اینها جمع نمیشن، گرچه میتونن متخالفان باشن. چون بعدا ما متقابلان اینا همه رو داریم توضیح میدیم تا به کجا برسیم. متقابلان هم خودش میگیم انواعی داره. انواعشون چی هست؟ نقیزین، عدم و ملکه، متضایفان و متضادان. که مثلا شما زید و عمرو رو در نظر میگیریم میگیم متقالفان هست. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم از اینها نیستن. زیر هم نه نقیض هم هستن، مثل انسان و لا انسان نیست که متناسب باشن، نه عدم و ملکه هست، نه متضایفان هستن و نه متضادان، لذا داخل در متخالفان قرار میگیرن.
اصول منطقی برای مستنا جمع اطلاق.
بله بله.
حالا چرا برای جایی که میتونه جمع بگه مستنا رو گفته مخالفان، متخالفان، متماثلان؟
آره اینم دیگه به شما گفتم، البته میتونه
مبنا باشه این در مقابله،
درسته؟ شما گفتید مصنعه در منطق همون جمعه، نه اینکه اصلا استعمال نکنه.
شما اگه جمع رو میگفت به هر دو تا،
یعنی اگه بخوام به بیان دقیق بگیم تو منطقی به شما گفتم اون الفاظ جمع و مصنع و اینها نسبت به اون خود مصنع خارجی و جمع خارجی به نحو لا به شرط، یعنی میتونه جمع رو در مقام مصنع بگیره چی بکنه استعمال بکنه، ولی برعکسش نیست که جمع باشه مصنع بگه. جمع نسبت به مصنع لا به شرطه، میتونه در مقام اون استعمال بکنه دیگه. یعنی ما میگیم آقا مصنع رو حتما بنا نیست که مصنع بیاورد، میتواند جمع بیاره، نه اینکه این اجازه رو نداشته باشه که اصلا مصنع بیاره. در این جهت سردار قسمت الالفاظ المتباینه، خود الفاظ متباینه قسمت های مختلفی داره. المثلان، المتخالفان، المتقابلان. حالا ما مثلان رو انشاءالله برسیم تطبیق بکنیم. تقدم ان الالفاظ المتباینه، گذشت که الفاظ متباینه هیه ما تکثرت معانی ها به تکثرها، اون الفاظی هستن که تکثر معانیشون به واسطه تکثر الفاظ هست. ای ان معانی ها متغایرتون، معانی آنها متغایر هست. اگر بخوایم خوب دقت بکنیم آقا فرق بین تباین با تغایر چیه، همینجور نبا کنیم. تقدم ان الالفاظ المتباینه الاخر ای معانی ها متغایره. اگر نر لفظ بکنیم میگیم چی؟ متباین هستن. اگر نظر به معانی بکنیم میگیم متغایر هستن. ولی ما کان تغایر بین المعانی یقع علا اقسام، و برای آنچه که تغایر کانه، کانه تامه هست دیگه، کانه ناقص نیست. ولی ما کان تغایر و برای آنچه که این تغایر هست بین معانی، بین اون معانی تغایر هست، یقع علا اقسام، اینها خودشون اقسامه، اقسام سگانه برمی‌داره. فان الالفاظ بحسب معانیها ایزن تنسب لها تلک الاقسام، به تحقیق این الفاظ بحسب معانیشون. چرا همیشه میگه بحسب معانی؟ چون منطقی را کار با الفاظ نیست، همیشه از جهت معنا داره بحث میکنه. فان الالفاظ به حسب معانی ها ایزن چون سب لها تلک الالفاظ، این الفاظ به حسب معانیشون نسبت داده میشون برای اون الفاظ. بله، به حسب معنیشون نسبت داده میشون با آن لها برای اون الفاظ تلک الاقسام. بله، این اقسام برای اون الفاظ معانی متعددی برای حال زمیرشو بعدا دقت میکنه، الان باید تعمل بکنه. و تغایر علا ثلاثت انواع، تغایر بر سنو هست، المتماثل، المتخالف، المتقابل، یا تماثل و تخالف و تقابل. لأن المتغایرن، حالا همین تقسیمی که ما گفتیم، تغایر یا حیثیت اشتراکش میشود یا حیثیت اشتراکی میشود، اونجا که حیثیت اشتراک نمیشود یا تغایرشون ذاتی هست یا تغایرشون ذاتی نیست، این اقسام ثلاثه رو برده. لأن المتغایرن اما ان یراعا فیها اشتراکهما فی حقیقت واحدتن فهما مثلان، اگر این متغایران مراعات بشه در این دوتا متغایر اشتراکشون در یک حقیقت واحد، این حقیقت بالاش بنویسین ماهیت واحد،
چون بالا میشه نسبت داده میشه برای در این افتران یا آن
افتران، همون لفظ دیگه، الفاظ بود، برای الفاظ میگم اون چیزی که ارتکاز من بود همون الفاظ بود. خدمت شما عرض بشه آقا فرق بین ماهیت و حقیقت چیه؟ توی فلسفه فرق میگذارن بین ماهیت و حقیقت و هویت، ولی توی منطق اینا همه به یک معنا هست. حالا من اجمالا ماهیت در جواب ماهو میاد، یعنی اون چیزی که چی؟ تعقل میشود، اون چیزی ذهنی ماهیت. حالا اگر این ماهیت تحقق خارجی داشته باشه بهش میگن چی؟ حقیقت. که بیشتر فلسفی در مورد چی بحث میکنه؟ حقیقت بحث میکنه. اگر در مورد ماهیت هم بحث میکنه از آن حیث که حاکی از حقیقت هست، ولی منطقی فقط در مورد چی بحث میکنه؟ ماهیت. میخواد تحقق خارجی داشته باشد یا نداشته باشه. حالا اون چیزی که حقیقت شد، یعنی تحقق خارجی دارد، وجود خارجی دارد، اگر اون جهت تمایز از اغیارش لحاظ بشود، مثلا انسان خارجی از آن جهت که متمایز از شجر هست، به اونجا میگن هویت، بهش میگن هویت. ولی توی منطق اینا هیچ کنون با هم فرق نمیکنه، چه بگیم هویت، چه بگیم. حتی ذات هم یک معنا دیگه خاصی برای خودش داره توی فلسفه، ولی اینها تو منطق، چون اینها دیگه اون حیثیت حقیقت و اعتبار، گفتیم همینجور که منطقی را با الفاظ کار نیست، با حقیقت و اعتبار هم کار نیست، لذا همه اینها رو در یک معنا استعمال میکنه. اینجا حقیقت معنای ماهیت هست، اشکال هم نداره، اینا رو توجه داشته باشین. لأن المتغایران اما ان یراعا فیها اشتراکهما فی حقیقت واحده، یا این دو تا متغایر حیثیت اشتراکشون لازم میشه تحقق خارجی داشته باشه. فهما المثلان، این دوتا رو میگن مثلان، یعنی اون نگاه کن یه اعتبار فقط اصله ها، دو تا چیز متغایر ما حیثیت اشتراکشون در نظر بگیریم، مثل انسان و بقر، حیثیت اشتراکشون چیه؟ در حیوان. وقتی که میگه در حیوان اینها مشترک میشن، اینها دیگه بهشون میگن چی؟ متماثلان. و اما لا یرا آزاده، و یا این که مراعات نمی کنیم اون حیثیت اشتراکشونو، سوا اون کانا مشترکن بالفعل فی حقیقت واحده او لم یکونا، حالا میخواد در ثبوت اینها با هم مشترک باشن یا مشترک نباشن، ولی ما در عالم اثبات اصلا لحاظ اشتراک اینها رو نمی کنیم، از جهت ثبوت با اینها کار نداریم، میخواد با هم مشترک باشن، مثل همون انسان و شجر که در همون نامی بودن مثلا چی مشترک هستن، یا اصلا مشترک با هم نباشن، مثل خدا و شجر که اینها متغایران هستن، ولی در ثبوت هم اینها هیچ حیثیت اشتراک با هم ندارن. و علا هذا تقدیر، یعنی حیثیت اشتراک نمی شود، ملاحظه اشتراک نمی شود، و علا هذا تقدیر ثانی ای تقدیر عدم المراعات، یعنی عدم مراعات و ملاحظه اشتراک می شود، یا بگیم چی؟ و نحوه چی گفتم؟ ایجاب و عدولی گفتم. حالا سلب تحصیلیش هم میتونی بگی، سلب تحصیلیشی میشه؟ مراعات نشود، حیثیت اشتراک مراعات نشود یا عدم اشتراک مراعات بشود، فرقش در ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی هست. فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَعَانِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ اِجْتِمَاعُهَا فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ. حالا تو همین قسم دوم که لحاظ اشتراک نمی شود، یا اینکه در زمان واحد، مکان واحد، جهت واحده، اینها با هم جمع نمی شوند، بالاش می رسید تغایر ذاتی داشته باشند. به اینها چه میگن؟ متقابلان. و انکان بینهما تنافر و تعادل، بین اینها تنافر و تعاند باشه، تغایر ذاتی باشد. فهما المتقابلان، به اینها میگن متقابلان. و الا فهما المتخالفان، و الا یعنی چی؟ در جهت واحد و مکان واحد اینها شأنیت چی رو داشته باشن، گرچه در صفت اینها با هم جمع میشون مثل همون سیاهی و شیرینی، ولی در جوهر مثل زید و عمرو با هم جمع نمیشون، گرچه اینا هم بازن بهشون میگن متخالفان. خب المثلان چیزی نداره، اینو بخونید. المثلان هم المشترکان فی حقیقت واحده. حقیقت رو جدی شما معنا بکنید. حقیقت یعنی چی؟
ماهیت.
حقیقت یعنی ماهیت. مثلان، همینو دوباره مرحوم مظفر میخواد توضیح بده. آقا مثلان ما فهمیدیم دیگه چی شد. یه خط آورده استادم داره یک ساعت بحث میکنه، شما دوباره اینجا چی میکنید؟ دیگه این تکرار مهمه میشه. هما المشترکان فی حقیقت واحدت به ما هما مشترکان. مثلان اون مشترکانی هستن که در ماهیت واحده میتونن چی؟ مشترک باشن. بعدن آقا یه اشاره بکنیم. ماهیت میگن یا جوهر هست یا عرق. این الان بد نیست بگیم تا انشالله دو سه بار تکرار بشه تا مرتب بشه. آقا ماهیت یا جوهر هستن یا اعراض هستن. خود جوهر یا ماده یا صورت، جس، نفس، اعراضی هستن چند کیف و عین، متا، وضع، جدن، اضافه، ایفهر، اینفهر. نه هستن. یک، دو، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. این هم پنج هستن. حالا ما اینها میگیم در ماهیتی با هم مشترک شده باشن، یعنی یک از اینها. اینا اجناس عالی هستن. شما یعنی وقتی دیگه بیان استفراغ بکنین در تمام این عوالم هستی، اونجوری که حکما در آوردن، از این چهار درجه خالی بیشتر نداریم. حالا دیگه بهشون میگن مقولات عشر. مقولات عشر میگن برای این که نقط و این اعراض هستن و همه جواهر رو به انواعش یکی حساب میکنن. اینم لم داره. برای چی؟ جواهر رو یکی حساب میکنن، اعراض رو نقط رو حساب میکنن. مقولات عشر. همه این ماهیات از اینها خارج نیستن که انشالله آنه کم کم اینها رو توضیح خواهیم داد. ولی اینجا که میگن اینها در ماهیت واحد با هم مشترک شده باشن، یعنی در یک از اینها. مثلا میگیم که چی؟ مثلا در نظر بگیریم که عدد و زمان اینها متغایرانن. عدد یک معنای خاصی برای خودش داره، زمان هم یک معنای خاصی برای خودش داره. در چی مشترک هستن؟ در کم، چون یکی کم منفصل هست، یکی کم متصل هست. یا در کیف، مثل صدا و رنگ متغایران هستن. در چی اینها با هم مشترک هستن؟ در کیف. حالا کیف هم خودش چهار نوع داریم، کیف استعدادی و کیف اینا رو بعد انشاءالله توی هر دفعه میخونیم. میخوام بگم که این دو تا لفظ متغایری که شما در نظر میگیرین اگر میخوان در یک ماهیت واحد با هم مشترک باشن، از این چهار حالت خارج نیست. چون ماهیات یا جوهرن یا اعراض، جوهرن 5 تا، اعراض 9 تا، از این حالات خارج نیست که اینها رو بیشتر توی بحث تعریف انشالله توضیح خواهیم داد، چون تعریف رو وقتی شما میکنید تعریف به جنس رو فرض میکنید. حالا جنس چی هستن؟ همین های هم دیگه. در صورت معلوم مزفر اینا رو اصلا باز نکرده، تو جور و نزدیک 50-60 تا در مورد اینها بحث کرده، همینجا باید بحث بشه. یعنی در ماهیت واحده، حالا معلوم مزفر میترسید اسم ماهیت رو بیاره، حقیقت رو برد در چه؟ حقیقت معنای ماهیت ها. حالا ماهیت بیا توضیح بده، برای این حالا توضیح بده.
ماده صورت چیه؟
ماده صورت جسم نفس عقل، اینا رو بیشتر توضیح میدیم. همال مشترکان فی ماهیت واحده، ماهیت واحده اینجور دیگه آشی میزنیم، مقولات عشق اینا رو دیش میدیم. فی ماهیت واحده یا حقیقت واحده به ما هما مشترکان، یعنی اون لحاظ اشتراکشون شده باشه. ای لوهزه و اتو بره اشتراک هما فی هما، لحاظ و اعتبار اشتراکی در اونها شده باشه. خب دوباره توضیح میده، ای لوهزه و اتو بره، خب بابا میدونیم دیگه لحاظ اشتراکش هست، همون عبارت اولش همه میجور بود. که محمد و جعفر اسمین لشخصین مشترکن فی خل انسانیت به ما هما مشترکان فیها، مانند محمد و جعفر که دو تا اسم برای شخص هستن، البته مشترکن در انسانیت. اینجا بهشون میگن چی؟ حالا همینان هم اینجا توضیح بدیم دیگه. اگر در نوع اینها چی باشن؟ مشترک باشن؟ بهشون میگن متماثلان. اگر در نوع مثل محمد و جعفر در نوع انسانیت با هم مشترک هستن، اینها میگن چی؟ متماثلان، در نوع واحد هستن. البته متماثلان با این متماثلان مقصد فرق میکن، او به معنی اهم هست که همه اینها رو شامل میشیم به معنی اهم. اگر در جنس با هم مشترک باشن بهشون میگن متناجسان، اگر در کم با هم مشترک باشن بهشون میگن متساویان، و اگر در کیف با هم مشترک، ببینید کم و کیف جز همون چیه هست، و جنس و نوع و اینها هم جز همون ماهیت، ماهیت شما اگر بگیریم تحلیلش بکنه همون جنس و فصل و نوع ازش در میاد. اینها هم حالی باشه بعد انشاءالله تفسیر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اینا رو بد نیست که آقا یه نگاه گذرایی روی مقولات عشق بکنیم، یا تو جوهان نسید